رو توی بازار همون که اشاره فرمودن کجا پارچه ایرانی رو بخرید با نصف همین قیمت و پارچه ارزونتر کوچه رو براتون بده با همین درصد 45-55. این که ایشون فرمودن کیفیت رو نمیدونن، من به شما قول میدم که کیفیت ایرانی خیلی عالی است الان، مخصوصا چون سعی کردن تولید کننده با ماشینالات سعی کردن به سختی واقعا اون بحث جهادی که شما میفرمایید از سرمایه خودشون از امکاناتی که دارن واقعا آوردن، یه سری از تونستن ماشیناشون رو بروز کنن بعضی ها، ولی این که بتونن بازم بروزتر تولید بکنن و ماشینات بروزتر داشته باشن هنوز در عام و کل نشده. ولی خیلی از کارخونه ها تونستن این کار رو انجام بدن و کیفیت بالایی تولید میکنن و قیمت مناسبتری دارن میدن. توی
قیمت گذاری کجا انجام میشه آقای مقدم؟ یعنی که مثلا یه پارچه کت شلواری قیمت تمام شدهش چقدره؟ یه دفعه مثلا چرا یه کت شلوار 3 میلیون تومان قیمت داده میشه؟
ببینید اولا 3 میلیون تومان ما هیچ کت شلوار ایرانی نداریم، مگر اینکه عرض کردم پارچه یا جنسش ایرانی نباشه. ما چیزی رو که تولید الان داریم میکنیم تو ایران هرگز با این قیمتا در نمیاد.
من یه برند نام ببرم؟
ببرید بله.
گرات.
بله.
میدونید که ورشکست شد. جمع کرد رفت. قبل داشتی؟
البته ورشکست نشده آقای اصفهانی.
چرا؟ هفته قبل اعلام شد. البته اعلام شد که من هفته قبل شنیدم.
متاسفم که اتفاق میفته.
آره نه همه متاسفم.
البته ورشکست نشده به خاطر نبودن مواد اولیه اتفاق افتاده.
وقتی نمیتونه تولید کنه خروجی چی میشه؟
بحث ورشکستگی و نداشتن مواد
دو تا. میخوام بگم برند وقتی توی برندی رو تولید میکنی مشتری پیدا میکنه، مخاطب پیدا میکنه، قیمت خیلی مناسب استفاده میکنن مردم، خب چون این باید زمین میخوره.
من اجازه دارم برند در مقابل اون که پیشرفت کنه؟
نه 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 اجازه منو بردن.
من درست عین همون برند و مشابهشو دارم که به شدت داره رشد میکنه.
آره،
تو خیابونای خیلی خوب داره الان یه برند میزنه.
من میخوام بگم که من چون دلم میسوزه واقعا برای برند ایرانی، میگم چرا بایستی یه تولید ملی همچین اتفاقی براش بیفته؟ بعد میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابو عبدالله خونه، اون وقت یه عده تولید کننده ها بیان تولید کنن، بعد مردمی همچین داوری در باره تولید ملی بکنن. خب این انصاف
خیلی
نیست
بده دیگه.
انصاف نیست. تلفن داریم آقای مقدم.
بله گوش میکنیم. بله
میخواستم سوال کنم که این ملحفه های ایرانی وقتی میشوریم چرا بعد از چند دفعه شستن این پارچهش دوندون میشه؟ این برای مبارزه با این کار باید چیکار کنیم؟ من الان ملحفه خارجی دارم، سالها دارم استفاده میکنم، 20 ساله اصلا نه خراب شده نه دوندون شده، چرا پارچه های ملحفه ایرانی باید اینجوری باشه؟ با تشکر خدا است.
ممنونم از شما نیازون. بفهمید آقای مقدم.
البته من متخصص تولید ملحفه نیستم، ولی ما توی پارچه های کوچلواریمون یه بحثی توی پرس کردن داره، ما بهش میگیم نپ یا پیل. این به خاطر اون نوع الیافی است که در اون پارچه استفاده میشه. اگر اون طول الیاف یا اون مواد اولی که تو اون جنس استفاده میشه مناسب این کار نباشه یا نوع ریسندگیش با اون تعداد تابی که داشته باشه استفاده نشه، متاسفانه این موضوع پیل کردن یا اون نپی رو که شنونده عزیز شما مطرح کردن پیش میاد و به مراتب هر روزم بدتر میشه. این توی روسری هم هست، تو پارچه شلوار و کچلوار و پیراهن هم هست، تو مانتو که به مراتب بیشتر چون سایش کیف خانوما به مراتب بیشتر، این برمیگرده همش به مواد اولیه که استفاده میکنه.
مواد اولیه نامرد.
بله.
بسیار خب. خب آقای مقدم من یه چند تا سوال از شنوندگان بله. عزیز رو بپرسم. گفتن که تولید در داخل میشه به اسم پارچه ایتالیایی یا پارچه ترک رای میشه یا مارک ترک روش میزنن به مردم میفروشن.
این تا چند سال پیش رواج داشت، مردم دوست نداشتن پارچه ایرانی رو بخرن و دلشون میخواست که اسم خارجی روش باشه. البته این دوست شما هم که اشاره فرمودن که پارچه های کوچه‌واری گرون میفروشن ممکنه خیلی از اون پارچه ها امیدوارم
این فرمایشون کی کرد؟ اول برنامه این نیکتب بود که
مرس کنم. بله
بله گفتن اینجوری متاسفانه.
بله پارچه های خارجی رو عملا بهتر مردم میخرن به دلیل اینکه اون بحث بازم اون بحث فرهنگ سازی است که بله. مردم جنس خارجی رو بهتر میخرن.
ما تکنولوژی نمیتونیم وارد کنیم. آقای مهران آزادی که از شنوندگان خوب برنامه ما هستن گفتن که علت اینکه ترکیه یکی از نساجی ها شده بود، جرمانی گفتید قطب جهانی شده.
قطب جهانی شده بله.
ورود فناوری بوده. وقتی فناوری جدید وارد نساجی میشه به تبع سرمایه‌گذارم رغبت میکنه که وارد این صنعت بشه و تولید هم شکل منطقی پیدا میکنه. همینطوره
واقعا همینطوره. نوهای تکنولوژی خب ببین آوردن تکنولوژی خودتون هم شما مستثمر هستید. اولین چیزی که وجود داره امنیت شغلی و امنیتی است که توی کارا هستش. هیچ تولید کننده خارجی با 30% تامین اجتماعی و با سود 20% بانک ها هرگز حاضر نیست بیاد اینجا همراهی بکنه.
آخه ببینید آقای مقدم، من نمیگم گله نکنید ها، بکنید.
من گله نکردم، بعد
اتفاقا نمیاد. اتفاقا میخوام بگم که اتفاقا به بدترین شکل هم گله بکنید.
من که فقط اشاره کردم.
اما میخوام بگم با تولید کننده که میگه آقا من تسهیلات بانکی میگیرم، خب بابا بانک دیگه واقعا تو خدا هم بیاری پایین بانک نمیتونه درستش بکنه،
اصلا گوش نمیکنه.
واقعا باید یه زلزله بیاد تو نظام
اصلا
بانکی،
اصلا گوش نمیکنه بانک
ها، درست نمیشه.
ما مدت هاست از بانک ها استفاده نمیکنیم، ولی الان هر کسی بخواد بره بگیره چه ضمانت هایی میخوام بعدش هم اصلا نمیدن.
چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم که بابا درست، حالا یه وقت میبینی آدم یه چیزی میتونه درست کنه. آقا مقدم شما یه کوچل بار ببینید، بله من بلدم میدوزم، خدا سوام در نکنه، چقدر انقدر
بله
یخ میادم میتونه یه کاری انجام بده. الان شما نزدیک 30-40 تا پیمک اومده
بله،
که این آقای مقدم که صحبت میکنن با اون برند اون پارچه قدیمی نسبت دارن.
بله نسبت دارن،
ما که اول گفتیم بله نسبت دارن. چرا مردم میپرسن؟ برای اینکه یه ذائقه شیرینی دید. بابا من از نظام بانکی، حالا اینم مشخصا نمیتونم بگم خود نظام بانکی مقصره ها، ما نظام بانکی نمیتونیم درستش کنیم. بابا من که 20 سال تو 22 سال تو این رسانم، 17 سال میخوایم درست کنیم نشده. پس آقای تولید کننده تو که میدونی نمیتونی این نظامو درست کنی، چرا میگه گلایه من اینه؟ خب آقا گلایت اینه، آقا امر نشدنی، مثل که تو فیلو بخوای تو فنجون بکنی، خب نمیشه کرد دیگه. درسته این هست،
پس اما آقا نگید حمایت داری میکنی.
نه
حمایت میکنی.
نه میخوام بگم ببین، میگید که آقا دولت چرا تسهیلات ارزان قیمت نمیده، میگیم آقا دولت میشه وادارش کنه کاری کنه.
میگفتن از طلا گشتن پشیمان گشته مرحله. آره. مسکوید میخوام میگم آزاد اون بذارن اذیتمون نکنن.
میخوام میگم یه چیزی رو نمیشه درستش کرد. آقا نمیشه واقعا. من یکی از پس این موضوع چالش بر نمیادم تا حالا. اما میخوام میگم آقا درسته شما میگی تسهیلات پایین، من مجبورم. میگن آقا تو بیابون اگر گرفتار شدی اکل میت میشه کرد دیگه. یعنی مردار رو تو بیابون میشه خورد. حالا نظام بانکی اگه مجبور شدی حکایت اکل میت دیگه، مجبوری بخوری. میگم بابا شما که میگی نظام بانکی اینجوریه، بله هست، هم توی شما میگیه نمیشه عوضش کرد، نه نمیشه، نمیشه درستش کرد. حالا از عهده ما که بر نمیاد، نمیدونم، من که دستامو بردم بالا. اما آیا جز اینه که شما بابا حداقل انرژیتون ارزونه؟ آقا اگر نظام بانکیت مشکل داره، اما انرژی رو که داری ارزون مصرف میکنی. همون ترکیه همسایه ما، همون کشور دیگه، بابا انرژی دست کم 10 برابر ایران قیمت انرژی دون کشور. خب اونا اگر تسهیلاتشون 5% ارزونه، اما انرژیشون گران هست. میگم اینو بذارید کنار، اون
انرژی چند درصد تولیده؟ زیر 3%.
باشه.
اصلا ببین ما تو نساجی،
کارگر
تو نساجی، کارگر نسبت به قیمت جا. الان چرا الان من میدونم که خیلی از دوستان به من زنگ زدن که از چین کارخونه دارهای چینی اومدن تو ایران سرمایه گذاری کنن و کارخانه بخرن.
بله.
به دلیل ارزون بودن نیروی کار. ما یکی از ارزون ترین نیروهای کار دنیا رو داریم.
من.
ولی این چند درصده؟ مواد اولیه چند درصده؟ شما اگر واقعا بخواید آمار در بیارید، مواد اولیه بیش از 50% یک محصول نهایی مواد اولیه است.
خب ببینید الان ما تولید کننده که میاد گله میکنه،
ما گله نمیکنیم. ما دست روزانه خودمون گذاشته. من عرض کردم ما الان خیلی از برندها رو میدونم که با مشکلاتی که وجود داره دارن دست و پنجه نرم میکنن و واقعا به قدرت دارن رشد میکنن.
میگیم که آقا تامین اجتماعی، مالیات، تسهیلات گران بانکی، فلا یکی داره میگیم. خب اگه اینا واقعا هر کدوم سهمش کمه، پس چرا به عنوان گلایه مطرح میکنین؟ میگیم
عرض کردم سهم، نگفتم سهمش کمه، عرض کردم گره تو کار میندازن. ببین شما فرمودی جهاد، من عرض کردم بحث جهاد مشکلاتی داره که دونه به دونه آدم رو خسته میکنه. شما وقتی آرامش داشته باشید، با آرامش فکر کار کنید، خیلی بهتر از آن نیست که دائم در مشکل باشید. شما فکر کنید امروز اومدید دارید در مورد طرح کیفیت نخ مواد اولیه صحبت کنید، یه دفعه یه نفر میاد میگه آقا اینقدر مالیات بر ارزش افزوده اومده، اگر ندید فردا صبح تمام کارهای شما رو ما جمع میکنیم، حساب بانکیاتون اول میبندیم، بعد تلفناتون رو ضبط میکنیم، بعد ممنوع خروجتون میکنیم. میگیم آقا چرا ندادیم؟ میگن برای که یه روزی یه آدمی رفته اعلام کرده که این آدم توی لیست مالیات بوده، امروز اون شرکت جزء بلک لیسته. میگم اون روز که آقا تو بلک لیست نبوده، خوشبختانه انقدر رفت اومدیم تو این اتفاق محقق شد، به قانون شد. خب این رفت آمد و وقت میبره، هزینه میبره. یا الان اتحادیه‌های نساجی یا انجمن صنایع نساجی یا متخصص نساجی، اینا چون حقوق نمیگیرن، اونا فقط برای مردم دارن کار میکنن که مشکلات رو از زمین بردارن. مشکل از جمله ارزش افزوده و مواردی که خودتون اشاره فرمودید.
بله بسیار خب، پرسیدن که آیا شما پارچه تریکو هم تولید میکنید؟ الان قیمت هر کیلو پارچه پنبه چقدره و اینکه آیا فروش های شما تو نمایندگی هایی در داخل کشور به فروش میرسه یا میشه در سطح بازارم پیدا کرد؟ ببین این نشون میده مردم علاقمندن به پارچه.
بله میخوام بگم این نشون میده که درخواست دارن دیگه. خب شاید ببین
آقای بابایی یا خانم بابایی پرسیدن نمیدونم.
ما پارچه تریکو تولید نمیکنیم. ما پارچه اون عرض کردم پارچه های تخته. ما چند نوع تولید داریم. پارچه های گرد باف داریم، پارچه های به صورت تخت داریم، پارچه های گرد باف، پارچه های مثل همون تیشرت یا همون کاره مثل شبیه تریکو که پارچه های بافته و پارچه های تخت هم مثل پارچه های پیراهن مردونه، کچلوا و موارد مشابه اونه.
بله تمام شد فرمایشتون؟
بله بله.
بریم بسته رادیویی خانم هاشمی رو به اتفاق بشنویم. بررسی مقایسه ای کردند کشور ما رو به کشورهای دیگه یا به نوعی از کشورهای دیگه الگو گرفتن که اون کشور چه کرده برای رونق تولید. این بسته رو بشنویم و برگردیم.
کشور ترکیه با 74 میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه است. کشور ترکیه ششمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا است. ترکیه در 8 سال گذشته بالغ بر 94 بیلیون دلار سرمایه جذب کرده و یکی از جذاب ترین کشورهای دنیا برای تاجران و کارآفرینان است. ترکیه که با مناظر ساحلی خودش در دنیا شناخته شده، در واقع 7 منطقه آب و هوایی متفاوت داره. سالیانه بیش از 28 میلیون توریست به کشور ترکیه سفر می‌کنند و صنعت توریسم ترکیه یکی از بزرگترین صنعت‌های توریسم دنیاست. نیروی کار این کشور بسیار جوان هستند، به طوری که نیمی از جمعیت ترکیه زیر 29 سال است. کارشناسی جناب آقای رضا کامی رو بشنویم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه.
ترکیه دارای اقتصاد باز بوده که در آن نقش پیشرو بخش خصوصی در اقتصاد و دولت به عنوان تضمین کننده عمل میکنه. سیاست تجارت خارجی آزاد اعمال میشه. کالا و خدمات ما بین اشخاص و سازمان ها بدون هیچ مانعی میتونه رد و بدل بشه. در سالهای اخیر اهمیت ویژه‌ای به اصلاحات ساختاری در اقتصاد داده شده. در دورانی که در آن سفری میکنیم سرعت روند خصوصی سازی بیشتر شده، مالیات عمومی نظاممند گردیده، به ویژه با آغاز از بازارهای مالی در بخشهای کشاورزی، تامین اجتماعی، انرژی و ارتباطات اصلاحاتی صورت گرفته است. در سایه اصلاحات زیرساختهای مؤسسات اقتصادی تقویت شده برای مواجهه با فراز و نشیب‌های احتمالی در بازارهای بین‌المللی. با تأسیس سازمان‌های مستقل حالت مقاومتری به اقتصاد داده شده است. بازارهای سرمایه از نو به شکل متناسب با عصر مدرن تنظیم گردیده. بیشتر موانع بوروکراسی یا برداشته شده و یا به حداقل میزان رسانیده شده است. ترکیه در دنیا 16 و در اروپا 6 اقتصاد بزرگ را داراست و در G20 چه اقتصاد برتر دنیا را نمایندگی میکنند عضو فعالی میباشد. در یک دورانی که به دلیل بحران مالی جهانی اقتصاد جهان به صورت متعدد حالت انگبازی به خود گرفته بود، اقتصاد ترکیه بعد از کم کردن سرعت در سال 2008 و کوچش شدن در سال 2009 در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب به رشد 9.2% و 8.5% دست یافته بود.
بله، من درباره یکی از تولیدات ملی اظهار نظر کردم، درباره پوشاک شنونده عزیزی واکنش نشون داده و گفتی که نه اون برند داخلی که اسمش هم بردم گراد ورشکست نشده، تولیدش بسیار پایین آورده. شما فرمودید
بله تولیدش پایین‌تر.
حالا شما واقعا دلم میسوزه برای تولید.
نه اصلا ورشکست نشدن، آدمای بسیار خوب و خوبی هم هستن،
اما تولیدشون خیلی پایین آوردن.
بله تولید رو پایین آوردن،
یعنی که نمیتونن تولید
مواد اولیه مشکل دارن.
مواد اولیه خب 3-4 دقیقه فرصت بیشتر نمونده، مگه ناگفته‌ای هست که فکر می‌کنید؟
من خلاصه می‌کنم و خواهشم اینه که نسبت به این قضیه واقعا شما به ما کمک بکنید، چون تأثیر شما خیلی بیشتر از ما هست توی فروشگاه، حتی فروشگاهایی که فروش داریم. ما الان توی بحث دیجیتال مارکتینگ بزرگترین کاریست که تو ایران میتونن، امکاناتی است که مردم دارن، به صورت رایگان هم هست فروش مجازی رو انجام بدن، ولی کالای ایرانی، نه برن از خارج از کشور جنس بیارن. اون قاچاق چمدانی بود که رواج پیدا کرده بود. دوباره نرن مردم به خودشون خیانت بکنن به خاطر درآمد جزئی، بیان جنس ایرانی رو تبلیغ کنن توی همین فضاهای مجازی. یکی از مطالب این بود که خواهشم که شما هم در موردش اشاره کنید. مطلب دیگه این که واقعا مردم بدون از کجا جنس می‌خرن، همین اشاره ملحفه این آقایی رو که زنگ زده بودن نپ می‌کنه، واقعا اگر این رو برن از برندهای خوب که شما حالا بفهمید، من اسم نبرم، چند تا ما برند خیلی خوب تو ملحفه تو ایران داریم، حتی یکی از برندامون در حال حاضر همین الان به ایتالیا داره صادر میکنه.
اسمشو ببرید یه دونه.
یزباف. لایکو. بله اینا جز بهترین برندایین یعنی که هرگز اینا نپ نمیکنن، مشکل هم نداره، اتفاقی هم براشون نمیفته.
چون برنده.
چون اعتقاد دارن باید جنس خوب به مردم بدن. بله.
و مردم براشون مهمه.
و مردم هم براشون مهمه. ارزش برای مردم قائلن. توی کوچلوار هم شما خیلی از برندها رو دارید جنس خیلی خوب تولید میکنن، یا تو لباس تولید میکنن، نه نپ میکنن، نه رنگشون از بین میره. مطالبی که الان میدونید اون ثبات سایشی یا ثبات شستشویی توی رنگ خیلی مهمه که مردم یه بار لباسشون نزن توی تیشرت درش در رنگش فرق کنه. الان اتفاق افتاده و مردم این رو باید بفهمن که ما ایرانی ها، یعنی تولید کنندگان ایران، بهشون قول میدیم که جنس خوب تولید بکنیم و داریم میکنیم با اون جهادی که شما اشاره کردید.
زنده باشید. آقای معروفی از عراق پیام فرستادن، گفتن فلانی وقتی صحبت از ارزونی کارگر میشه، کارفرماها میگن سهم کارگر پایینه، اما زمانی که صحبت از بالا رفتن دستمزد میشه همه صداشون میره بالا. بعد گفتن البته من خودم کارفرما هستم. حالا بحث حقوق دستمزد یه بحث خیلی مفصلیه که
اگه لازم بود دوباره
5 ماه بله طول میکشه اینا تعیین حقوق دستمزد کنن. حرف درستی میزنن آقای معروفی، اما کارفرمایان ایرانی حداقل اونایی که تولیداتی میکنن که براشون مهمه، مشتری براشون مهمه، چون همه جای دنیا نگاهشون اینه که اگه بازارتو از دست دادی باید فاتحه خودتو بخونی. چون تولید کننده های فهیم ما میدونن اینجوریه، مطمئن باشید اونا نگاهشون به کارگری نیست که الان آقای معروفی گفتن. خود آقای معروفی که حتما نگاهش این نیست، برای ما پیمک فرستاده، این نگاه رو نمی کنن. واقعا کسایی که این کار رو می کنن کسایی هستند که میان توی بازار میگه بذار 4 سبایی بیاییم، یه استفادهی ببریم، یه سودی به جیب بزنیم بریم. اونا تولید کننده نیستن. کسی که مثلا 70-80 ساله داره تولید میکنه، نسل های قبلش تولید میکردن، نوادش هم داره الان تولید میکنه، حالا با یه برند دیگه، با یه عنوان دیگه، این آدم کسیه که میفهمه مردم چیان، مشتری چیان، بازار چیه. کسی که همچین فهمی داشته باشه حتما نسبت به کارگرش هم فهمی درستو داره.
همینطور.
یک دقیقه فرصت هست در خدمتتون هستیم.
من خواهشم اینه که مردم به ما اعتقاد داشته باشن که ما تولید کننده های خوبی هستیم و میتونیم جنس خوب رو تولید بکنیم. این ایمان در مردم به وجود بیاد که کالای ایرانی کالای خوبی است و ما هم باید اعتقاد داشته باشیم که بتونیم جنس خوب تولید کنیم و به کارگرامون احترام بذاریم تا اونا با کیفیت تولید بکنن. این حرف اصلی منه که امروز اومدم اینجا.
داشت.
بحث نهاییش فرهنگ سازیه.
بله. عرض کنم که مردم عزیز ایران، مردم خوب و نازنین و شریف، من هیچ وقت رو آنتن نگفتم کالای ایرانی بخرید، هیچ وقت نگفتم، اما گفتم کالای با کیفیت ایرانی بخرید. برای این خرید کردنم شما تو هر حوزه‌ای بخواید کالا بخرید قاعدتا باید یه نشونه‌ای داشته باشه دیگه. مثلا اگه ما صحبت چه می‌دونم استکان بکنیم، من که نمی‌دونم بگم از کدوم شرکت برید بخرید، اما میگم آقا این تولید کننده استکان و لیوان و پارچه و هر چی میخواید بخرید، بالاخره ما یه تعدادی تولید کننده داریم، اجاق گاز میخواید بخرید یه تعدادی تولید کننده داریم، اینا تو بازار 5 تا 10 تا 15 تا به نام هستن، صاحب نامن، حتی لبنیات تعدادشون محدوده دیگه، اینا مشخصن. اگه اینا حمایت بشن، اینا اگر حمایت بشن، واحدهای کوچیک اگر دوچار مشکل بشن میتونن در اینها جمع بشن، ادغام بشن، یعنی میتونم برم به اون واحد بزرگ بگن آقا من به نمایندگی از توی برند حاضرم کالا تولید کنم. وقتی ما از یه برند صحبت میکنیم نگیم خورده پا بریزن دور، نه، این خورده پا ها میتونن به نمایندگی از اون بزرگا تولید کنن با همون کیفیت و تحت لایسنس اونا تولید کنن. شما هر کالایی رو اگر برندهای مطرح بازارش رو بشناسید و بدونید که با کیفیتن که هستن و بخرید، مطمئن باشید که واحدهای کوچیکی که دارن تولید میکنن و تولید درست نمیکنن تو بازار نمیمونن. بعد برای اینکه بمونن باید برن سمت اهلش، بگن ای اهل، تولید کننده اهل، من یاد بده چطور درست تولید کنم.
وقت
اونم درست میشه تولیدش، اونم وقت دیگه
استاندارد سازی.
پارچه ملفه که میری بخری اگه یه جایی بود که تولید غیر استاندارد میکرد، اونم یاد میگیره تولید استاندارد میکنه، میگه من زیر نظر اون برند دارم کار میکنم. خیلی ازتون ممنونم آقای مقدم، امروز جلسه یاد مدیرم داشتید، نتونستید به درس برسید، به حال از اینکه با مردم صحبت کردید و اطلاعات خوبی مردم دادید ازتون ممنونم.
از شما هم سپاسگزارم که خیلی خوب مذاکره کردید. ممنونم از
اینکه متشکرم. از خانم بهادرخانی هم متشکرم، دو سه تا پیامک از نظرآباد برام فرستادن. سکه خانم سیما از شیراز که همیشه درباره مسکن پیامک میفرستن و بعدن گله میکنن که چرا پیامک منو نمیخونید چون به موضوع برنامه ارتباط نداشت. سکه خانم سیما و از همه شنوندهای عزیزی که برنامه رو گوش کردن، به ما موضوع پیشنهاد بدید، ما در خدمتون هستیم، خوشحالم میشیم کالای ایرانی رو به پیشنهاد شما رو آنتن ببریم. به اتفاق آقای مقدم و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزارم. خداحافظ.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. به نام خالق زیبایی های این صبح بهاری. سلام هم سفرا، سلام هم مسیرهای ما تو ایسکای 98، صبحتون به خیر و شادی و پربرکت. شکرت که امروز باز هم قشنگ ترین هدیه زندگیم رو به من دادی، همراهی با مردم نازنین ایرانم. بله دوستان، بعد از چند روز دوری با یه دنیا امید، یه بغل آرزوهای خوب، با کلی انرژی مثبت اومدم تا با هم یه مسیر تازه رو شروع کنیم. مسیری که توش پر از تجربه است، تجربه های تلخ و شیرین، تجربه هایی که یه جایی یه وقتی تو زندگی به کارمون میاد. آماده این امروز هم تجربه هامون تو مسیر زندگی رو با هم در میون بذاریم؟ باریکلا، پس بسم الله. امروز شنبه 14 اردیبهشت، تو این مسیری که از سر ایسکای 98 شروع کردیم، تو جمعمون هستن کسایی که همیشه پر از ایده های نابن، کسایی که همیشه با انگیزه و پرتلاشن، کسایی که همیشه دنبال راهی هستن برای خدمت به خلق خدا. این هم سفرهای ما، فقط به خودشون که فکر نمی کنن، اصلا همیشه به فکر دیگران هم هستن. این عزیزان کارآفرینان ایران عزیزمون هستن. خدا بهتون قوت بده کارآفرینان عزیز. امروز در طول مسیر از این کارآفرینان میخواییم که تجربهشون رو با ما در میون بگذارن. چی بگن؟ برامون بگن که چطور از کجا شروع کردن تا الان بتونن نه تنها برای خودشون که برای دیگران هم درآمدزایی کنن. البته از شمایی هم که تا حالا تجربه کارآفرینی نداشتین هم این سوال رو داریم که اگه یه روز انشالله بخواین که یه کارآفرین بشین، دوست دارید تو چه حوزه‌ای فعالیت کنین؟ اصلا به ما بگید شما اگه روزی بخواین کارآفرین بشین چی کار میکنین؟ از کجا شروع میکنین؟ دست به چه کاری میزنین برای کارآفرین شدن؟ شما به نظرتون برای کارآفرین شدن بهتره که اصلا تو چه حوزه‌ای فعالیت کنیم؟ سوالای اساسی راجع به این مسئله میتونید با ما از طریق شماره تلفن 2265-2525 جواب هاتون رو برسونید، یا همون شماره پیامکی کوتاهمونم مال شماست 303637. ماشالله ماشالله به همه دوستانی که اومدن، همچی قبراق و سرحال پرتوان مثل همیشه. از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان آقا مرتضی کریمیان اومده، 1000 تا پیامک سلام بر من فرستاده، رسید آقا. از باسمنج تبریز هم آقا غلامرضا با ما همراه هستن و همچنین عذرخواهی میکنم هیچی دیگه اومدن ببینن که کیا اومدن، پرید تو گلوم. بول شدم دیگه، گفتم دوستای جدید ببینم کیا اومدن، دیدم ماشالله هزار ماشالله همه حاضری زدن. این سه تفنگدارمون هم با ما همراه هستن، آقای طباطبایی شندآبادی، کریمپور شبستری، آقا جمیل افغانی. صبح بخیر آقای طباطبایی و کریمپور آقا جمیل. چشم آقای علی توکلی از یزد، حاضری شما رو هم میزنم. آقا واحد از قائم شهر، صحبت به خیر، بهترین شنونده. ای آقا نازم، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوش اومدید. بعد گفتید خوش باشید که از شما خوشتر ندیدم، ولی سعی کنید صادرات انرژی داشته باشید. ببین چقدر دارم صادر میکنم. آقا مهدی طاهری از خمینی شهر، حال احوال شما چطوره؟ کارآفرینی یا نه؟ اولین اظهار نظر مال علی آقاست از شهر چمن سلطان لرستان. میگه من اگه بخوام کارآفرین بشم، بهترین کار تو زمینه تعمیر اتومبیله. خب بعد چجوری شروع میکنی؟ آقای امیر هدایتی از تهران هم با ما همراه هستن. شما چه آقای امیر هدایتی، کارآفرین هستین؟ از کجا شروع کردین؟ یا نه اگه بخوای یه روز کارآفرین باشین، بهترین حوزه که فکر میکنی فعالیت بکنین کجاست؟ بعضیا میگن او تا کارآفرین شدن او چقدر طولانی، مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه هست؟ آزاد جان از تهران، صحبت بخیر. خام صادقی میگه که موزیک تو خیلی عالیه، مرسی. خانم محمدی از زنجانم بیفرمایند که من سرم الان خیلی شلوغه، ولی بازم سلام و عرض ادب دارم خدمتون. مام سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. چی کار داریم میکنین؟ کار داریم میکنین؟ کارآفرینی؟